بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ديان الدين، جبار السماوات والأرضين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. با تشکر از حضور شما، امشب چند مناسبت هست که فکر نکنم خیلی به بحث تفسیر و طرح آیاتی از سوره انعام برسیم. حالا اگر فرصتی شد یکی دو آیه رو مطرح خواهم کرد. برای همه گذشتگان جمع، گذشتگان مسلمان ها و کسانی که برای بشریت و رشد و تعالی اخلاق بشری زحمت میکشند، طلب مغفرت داریم. این طلب مغفرت البته به این معنا نیست که خدا نشسته باشد منتظر باشه که ما طلب مغفرت بکنیم و او بیامرزد و اگر نکنیم نیامرزد. اینطور نیست. این طلب مغفرت بیشتر بازگشتش به خود ماست، یعنی به ما می آموزد که اگر چنین زیستی داشته باشید در میان مردم خوشنام هستید و آنها در پیشگاه خدا از او طلب مغفرت می کنند برای شما و برای ما. بنابراین این طلب آمرزش بیشتر بازگشتش به خود ما هست. انسان خیلی باید خودش رو کوچک بکنه که در یه فضای محدودی زیست بکنه و در اون فضای محدود هم بی اثر باشه، یعنی فقط به خورد و خوراک و تهیه پوشاک و مسکن بپردازه. این خیلی کوچکه، یعنی انسان کوچکیست. اگر یه کمی پا رو فراتر بگذاره، به فضاهای دیگری سیر بکنه، تعالی بکنه، بالا بره و کوشش بکنه دیگران رو هم رشد بده، این کم کم بزرگ میشه. و انسان بزرگ نمیتواند که مخصوصا در اخلاق خودش کوچک باشه، حتما باید خودش رو تربیت کرده باشه و تعالی پیدا کرده باشه. و سخت هم بود، سخت هم هست. الان میبینید چقدر سخته که یک خرافه را شما بخواهید از یک نقطه ای یا از ذهن یک نفر حتی پاک بکنید. خیلی سخته. کارهایی که در خارج چارچوب اذن الهی باشد بی حاصل و بی نتیجه است. به همین جهت هم خدا میگوید همه انبیا به اذن الهی کار میکردند و در چارچوب اذن بودن، یعنی همون چیزهایی رو که خدا اذن داده است که بشود همون کارها رو ترغیب میکردن که بشود. و این یک مطلب و مسئله است که قرآن از جمع ما میخواد. جمع ما یه جمع بسیار سنگین و پرمایه است، خیلی پرمایه است. و اگر این مایه در واقع نتواند قدح‌های زیادی از خمیر رو در واقع برساند، از بین میره و خشک میشه و بی حاصل میشه. خیلی باید که در حفظ و مراقبت این مایه و سرمایه کوشش بکنیم همه. و عمرها میبینید به سرعت میره، هیچ کس نمیدونه تا کی زنده هست. حتما باید که این جمع کوشش بکنه که بماند، ماندگار باشه و ماندگاری بدون شالوده محکم امکان پذیر نیست. بنای ماندگار است که شالودش محکم باشه. و یکی از راه‌های ایجاد آمرزش و مغفرت برای خودمون همین هست که در تثبیت این بنیان، بنیانی که امن اساس بنیانه علی التقوا من الله، این که بنیانش رو، ساختمانش رو بر تقوای خدا تأسیس کرده، اون ماندگاره و اون احق و انتقوم فیه، اون شایسته ترین است که تو در آن بایستی. یعنی اصلا ایستگاه و جایگاه انسان باید توی این نقطه باشه. ما این مایه رو داریم، این توان رو داریم، این کوشش رو کردیم، این زحمت رو کشیدیم و بحرانهای زیادی رو پشت سر گذاشتیم. خیلی حیفه که اینها همه رنج و زحمت بی حاصل از بین برود با یک تو شنیدن، یک من شنیدن رها بکنیم بریم و دیگه توجه و عنایتی نداشته باشیم. این مسائل هست، برای انبیا هم بوده. برای اینکه این بحثم رو وصل بکنم به همین آیه مورد بحث امشب، آیه 34 انعام، یک در واقع همگرایی و همپوشانی این مطالبی که گفتم با این آیه داره. و اما آیه 34: ولقد کذبت رسل من قبلک فصبروا، پیامبرانی پیش از تو مورد تکذیب قرار گرفتند پس پایداری کردن. اینکه عرض کردم که اینو وصل بکنم به حرفایی که زدم، جمع ما خیلی پایداری کرده تا حالا و نباید رها بکنه. این برای انبیا هم بوده. یعنی اگر پیامبری در هر نقطه ای که خسته می شد یا احساس بیفایدگی می کرد رها می کرد، هیچ کاری نکرده بود، با نیامدنش یکی بود. و من تأکیدم و توصیه‌ام اینه، شما اگر رها بکنید مدیون تاریخید، مدیون بشریتید، مدیون دین اسلام هستید و حتما باید ادامه بدید، باید دانشمندانی از میان شما برایند و به درآیند و سخن بگویند و تعداد زیاد هم لازم نیست. فصبروا علی ما کذبوا، بر تکذیبی که می شدند صبر کردند، پایداری کردند، ماندند و اوزو و آزار دیدند. بس راه بی آزار نیست، یعنی راه ساده نیست، این اقتحام عقبه است. یعنی حتما باید از گردنه عبور کرد، گردنه هم سخت عبور کردنش، اقتحامه، یعنی با زور و نفس زدن و چنگ و دندان باید عبور کرد. حتی اتاهم نصرنا، یاری ما حتمی است تا آنکه نصرت ما به آنها رسید. کی رسید؟ فصبروا و اوزو، پایداری کردن، آزار دیدن. خیلی وقتا آزارها ممکنه از میان خود اهل ایمان باشه، ممکنه ما خودمون هم دیگر رو آزار بدیم و از این آزارها خسته بشیم، نگران بشیم، ناراحت بشیم، چرایی ها برای ما مطرح بشه، چرا این اینطوریه، چرا اون حرف رو میزنه، چون اینطوری میشینه، اینها خستمون بکنه، همین آزار دیدنه. پس باید صبر بکنیم بر این آزارها، اون وقت نصرت میاد، قطعی است. یعنی خدا وعده میدهد، ربنا و آتنا ما وعدتنا علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامه انک لا تخلف المیعاد، هرچه را که به انبیاءت وعده دادی به ما بده. و وعداش هم اینه، صبر بکنید، اذیت هم ببینید، نصرت میاد. خب تو خلف وعد هم نمی کنی. پس اینکه خیلی آدم زود بخواد به یه نتایجی برسه، این رو قرآن قبول نداره. اصلا حرکت جوامع بشری به سمت تعالی و رشد یک حرکت بسیار آهسته و تدریجی است. این که آدم یه بار به یه نفر بگه مثلا چهار تا بزنه توی سرش، یا یکی از دوستان پرسیدن ضرب موزه چیه، گفتم به یه لنگه کفش بزنه توی سرش، که امام آوردی یا نه، بعد بگه خب دیگه قبول کرد. اینطور نمیشه، خیلی روند تدریجی است، هزارها نفر میان، از میان اونها باز گلچین میشن، گلچین میشن تا یه عده مایدار و معتقد و صاحب ایمان بمانند. این ماندگاری خیلی مهمه. اونهایی که میمانند خیلی اجر دارن. ولا مبدل لکلمات الله، لا مبدل لکلمات الله، این همون لا تخلف المیعاده، یعنی قولی که خدا میدهد، کلامی که خدا دارد تغییر پذیر نیست. اگر خدا میگوید نصرت ما به شما میرسد، اگر خدا میگوید این دسته از آدمها مورد مغفرت و آمرزش من هستند، اینها وارد جنت میشن، این یه قول بی خود نیست، تغییر پذیر هم نیست. لا مبدل لکلمات الله. خب انبیاء الهی هم خودشون کلمت الله هست، اونا هم تغییر پذیر نیستن. پس هر انسانی اگر توانست در اون جایگاه قرار بگیرد و تبدیل بشود به کلمه الهی، این انسان دیگه خودش تغییر ناپذیره. مثلا فرض بگیرید، مثال بزنم که خیلی از شما دیدید میشناسید، فرض بگیرید حاج آقا رحیم ارباب یه کلمه الهی است، کجا تغییر میکنه؟ کجای تاریخ میتواند روش او را، منش او را، تفکر او را، دانش او را، فقه او را تغییر بده؟ همینطور با تاریخ میره. پس کلمه اگر انسان شد دیگه تبدیل ناپذیره، تغییر ناپذیره، ماندگاره. و این میشه مثلا جنات خلد، جاودانگی اصلا در همینه که انسان کلمه الهی بشود و تبدیل ناپذیر بشه. ولقد جاءک من نبأ المرسلین، خبر همه انبیا برای تو آمده پیامبر، اخبارشونو داری. موسی راحت پیامبر شد، راحت تبلیغ کرد، نوح راحت تبلیغ کرد، ابراهیم راحت تبلیغ کرد. کدام یک از انبیا راحت تبلیغ کردن؟ و کدام یک از انبیا امتشون تا پایان دنبالشون رفتن و موندن؟ خیلی ها وسط را رها کردن. قطعه قطعه حرکت موسی رو ببینید. همینطور آدم ها میان رها میکنن، گوساله درست میکنن، گوساله پرست میشن. شما ببینید الان با عاشورای حسین چه کردن؟ حسینی که قیام کرد برای اینکه دین جدش رو احیا بکنه، ببینید چه لجنی به این دین میزنن با این کارهایی که میکنن به اسم حسین. یعنی از لجن تعفنش بدتره. این شده. پس این نیست که یه راه ساده ای باشه. همین که حسین قیام میکنه، جان خودش رو، برادرانش رو، فرزندانش رو، خانوادش رو، همه رو در معرض قرار میده، اون وقت بعد دین بیاد و بعدم بگه که قصد من احیاء دین جدم هست و شد؟ نه. مختار میاد قیام میکنه، نمیدونم کشتار میشه، آدم میکشن، اصلاح نمیشه. برای اینکه اون گروه پایدار و ماندگار وسعت پیدا نکرده، متزلزله، مذبذبین بین ذلک، لا اله الا ولا اله الا. ابن زیاد میاد یه عده دورش رو میگیرن، حسین رو رها میکنن، امیرالمومنین به قدرت رسید، خیلی دورش رو گرفتن، ولی همونها بعد ایجاد جنگ و خونریزی اینها کردن. پس این که ما چند گام برداریم و بعد بگوییم پس نصرت کو، پس چرا نشد، این یک حالت طلبکاری در ما ایجاد میکنه که نتیجهش رها کردنه. بعد میریم به یه شاخ دیگری مینشینیم، اون شاخ هم میشکنه، میفریم روی شاخ دیگری مینشینیم، اونم میشکنه. ما باید یک درخت تنومند رو انتخاب بکنیم و اون ساختنیست. الم تر کیف ضرب الله مثلا کلمة طیبة کشجرة طیبة اصلها ثابت و فرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین به اذن ربها. این درخت باید ساخته بشه، درختی که اصول و ریشه هاش در اعماق زمین ماندگار باشه. دیگه اونو طوفان ها اینا نمیتونن از بین ببرن. ما توی این مسیری که میریم روستا، دو سه تا درخت هست که بیش از 3000 سال عمر داره. یکی شاتوته، بیش از 3000 سال عمر داره، خب هنوزم بار میده، میوه میده. یه درخت چنار هم هست همینطور، یعنی دو تا درخت چنار که بیش از 3000 سال، که یکی سوخت، یکی تنش اینقدر وسیع بود، بزرگ بود، که مثلا 60 سال پیش مغازه بود توی دلش، یعنی پینه دوزی بود، میمدن از جاهای دیگه و گیوه ها و چیزهای کشاورزا رو میدوختن توی دل چنار مینشستن. اصلها ثابت و فرعها فی السما، اینطوری باید بشه. همون درخت که سوخت، چناری که سوخت، الان ریشه هاش هست، چند شاخه اضافه داده، بزرگ رفته بالا. پس اگر اصول ریشه دوانید، این کارها اون رو از بین نمیبره. اتفاقات دیگری هم ضد اخلاق در جامعه میفته که اونها رو منتسب به انسانهای دیندار میکنن. مثلا صدر اسلام بود، الان هم از همیشه بوده. اینها نباید ما رو در واقع مأیوس بکنه یا شرمنده بکنه، نه، ما راه و کار خودمون رو میریم. ببینید این بحث رو خدای تعالی، همین مطلبی رو که در آیه 34 خطاب به پیامبر اسلام میگه، اینجا این آیات 32 تا 36 مخاطبش پیامبر اسلام تو سوره انعام، با او داره حرف میزنه و حوادثی رو که پیرامون او هست بیان میکنه. اون آیات قبلی رو اگر یادتون باشه، از غمگین شدن پیامبر اینها صحبت میکرد که مردم کاری میکنن که تو غمگین بشی. همینطور بعد اینجا میگه پیامبران پیش از تو هم مورد تکذیب قرار گرفتن. این مطلب رو در آیات 109 و 110 سوره یوسف هم بیان میکنه. و ما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیهم، پیش از تو هم ما شخصیت هایی رو فرستاده ایم که به آنها وحی میکرده ایم. خب پس ببینید این آیه شاید تو اون بحث رؤیاهای رسولانه مطرح نشد، ولی از وحی صحبت میکنه، میگه همه انبیا مخاطب وحی بودن، با وحی باشون صحبت کرده. فخر رازی ذیل این آیه می نویسد که این رجالن حاکی از این است که خداوند هیچ وقت پیامبر زن نفرستاده و نمی فرستد، و میگه که از بادیه هم که مثلا دهاتی و روستایی باشن پیامبر نشدن، همه اهل شهر بودن. دو تا نتیجه اینجا میگیره، یکی این که اهل قرا، یعنی حتما پیامبرها شهرنشین بودن و رجال هم بودن، حتما مرد بودن، و مرحوم پدر با هر دوی این دوتا یادداشت دارن مخالفت کردن، گفتن رجال در اینجا به معنای شخصیت، و حداقل ما میتوانیم بگوییم که مریم حتما هم از انبیاء الهی بوده و هم پیامبر زاییده، یعنی دو تا خصوصیت داره مریم. میگه اینا از اهل قرا هستند، من اهل القرا، یعنی که از اجتماعات بشری در میان، اجتماعات. افلم یسیرو فی الارض فینظرو کیف کان عاقبت الذین من قبلهم، آدم ها، کل بشر رو میگه، هر کسی در هر جایی که هست خداوند او رو حواله میکنه به پشت سرش، میگه آیا سیر نکرده اند در زمین که نظاره کنند که چگونه بوده است عاقبت کسانی که قبل از اینها بودن، چه عاقبت خوب چه عاقبت بد. نگاه بکن، اگر از دعوت انبیا ما نمیخواهیم راهنمایی بگیریم و مسیر تعیین بکنیم و به پیش برویم، نگاه بکنیم به پشت سر و از اقوام پیشین درس بگیریم که اونها چگونه بودن، چه کردن. مثلا پیشوایان امروز ما نگاه بکنند به عقب و ببینند چگونه شد که شاه سقوط کرد، چگونه شد که رضا شاه رو خارجی ها بردند، و آیا احتمال این اتفاقات دیگر نیست؟ اگر نیست چگونه شد که آمدن صدام رو بردن؟ چگونه شد که الان بر سر بشار اثر ریختن و میخوان او رو ببرن؟ الان رو نگاه بکنن، این اتفاقات خدا حواله میده، میگه نگاه بکنید تکرار میشه، پس درس بگیرید، اون راهی رو که اونها رفتن نروید. همینطور بیایم پایین، بیایم پایین توی جامعه، توی کوچه به همسایه ها نگاه بکنیم، ببینیم اونا چطوری زندگی کردن، چرا مزمحل شدن، چرا از بین رفتن، چه کار کردن، چرا ماندگار شدن، چرا هستن، چرا ادامه پیدا میکنه. هر دوشو نگاه بکنیم. اینا مخاطبش پیامبره ها، داره به پیامبر میگه. ولدار الاخرت خیر للذین اتقوا، خانه پایانی بهترین است برای کسان، من اینا رو بهتر نمیگم، بهترین، چون بعدش من تفضیل نداره، بهترین است برای کسانی که پرهیزگاری کردن. پرهیز از چی؟ دوری از چی؟ از نافرمانی خدا. و ما هر لحظه امکان داره که دست خوش و دچار چنین نافرمانی بشیم، هر لحظه. یه جایی که پای مصالح ما پیش میاد خیلی راحت میتوانیم توجیه بکنیم و معصیت بکنیم، یعنی فرمان خدا رو بگذاریم زمین و کاری رو که خودمون دوست داریم انجام بدیم و بعد هم به راحتی براش جایگزین درست بکنیم. مثلا بگیم من این کار میکنم، بعد یه گوسفند صدقه میدم، من این کار میکنم به جاش میرم کربلا، من این کار میکنم بعد میرم مکه توی مقام ابراهیم نماز میخونم، من این کار میکنم بعد میرم مثلا با داعش میجنگم، چهار تا سنی رو میکشم، یعنی کار میدونه خلافه، خلاف رو انجام میده، خودش برای خودش تاوان تعیین میکنه که خدا این تاوان ها رو نمیپذیره. حالا فرصت نیست که آیاتشو براتون بخونم، بعد میپرسه افلا تعقلون، آیا شما تعقل نمی کنید؟ دقت بکنید، ببینید آیه با صیغه غائب شروع میشه که در واقع سوال از پیامبره، بعد مخاطب پیامبر و کسانی هستن که اطراف او هستن، آخر آیه به جای اینکه بگه افلا یعقلون میگه افلا تعقلون. ببینید افلم یسیرو فی الارض، آیا اینها در زمین سیر نکرده اند؟ آخرش میپرسه افلا تعقلون، شما مگه عقل ندارید؟ سیر کن. حتی از استی اثر رسول، اینقدر باید این پایداری ادامه پیدا بکند که منتهی بشه به یأس، که همه ما، همه ما بدون استثنا، حداقل اینا که اینجا نشستیم 10 بار رو حتما گفتیم فایده نداره. بابا این قرآن فایده نداره، این دعوت فایده نداره، این کلاس ها فایده نداره، این انتخابات فایده نداره، این بیاد فایده نداره، خاتمی اومد فایده نداشت، فایده نداره دیگه، ولش کنیم. این در ما ایجاد شده. پس ببینید خدا که بشر رو آفریده و راه را میبیند و ما احاطه به علم او نداریم، ولا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء، همون قدری که خدا خواسته است ما میتوانیم دانایی پیدا بکنیم. اون که محیط است به همه جا، بشر را میشناسد و میداند که این آدم در چه جایی دچار یأس میشه، حتی اگر پیامبر باشه. میگه حتی از استای اثر رسول، رسولان هم نامید شدن، تا اونجا باید بره. خب و ظنوا انهم قد کذبوا، و گمان بردند که مردم به آنها دروغ گفتند که ایمان آوردند. خب این خیلی بود، دوستانی که حالا بیشتر با مرحوم پدر بودن میدن جزء گلایه های پدر بود که اینام که آمدن رفتن. یه شب چهار پنج نفر بودیم که الان سه نفرشون فکر کنم اینجا هستن. بعد یکی از دوستان گفت که حاج آقا فلانی اینام دیگه رفتن اون طرف. مرحوم پدر گفتن که از رفتن اونها من در شگفت نیستم، از شما چهار پنج نفری که اینجا نشستید تعجب میکنم که چرا میایی. خب یعنی به اینجا میرسه، اینقدر دایره تنگ میشه که گمان میکنن که بهشون دروغ گفتن که ایمان آوردن. مردم میرن دیگه، از اطراف انبیا پراکنده میشن میرن. به اینجا که رسید جا اهم نصرانا، اون وقت نصرت میاد. چه لذتی داره اون نصرت. چقدر ما اشتباه میکردیم، چقدر ناامید بودیم، چقدر نسبت به لطف خدا مأیوس بودیم، چقدر خدا رو دست کم میگرفتیم. نه بابا، تمام زحمات ما به نتیجه رسید. اما که 250 سال دیگه که بهتون گفتم، نه پس فردا. فنجی من نشا، این صیغه رو ما در زبان عربی به صورت معمول نداریم، نجی نداریم. اهل لغت دو راه رفتن و گفتن که نونجی بوده و یک نون ساکن در جیم ادغام شده و شده نجی. این یکی هم باب تفعیله، نونجی، یعنی یکی باب افعاله که توی اون آیات مربوط به زنون هم آمده که و کذالک ننج المؤمنین. خب نونجی این باب افعاله، یعنی انجا مسترش. این نونجی رو، این نون دومش رو در جیم ادغام بکنن بگن نجی، نجیه. خب یکی هم باب تفعیله، نونجی، میگوین مثل جاهایی که مثلا تتذکرون یه تش حذف میشه و میشه تذکرون، دوتا ته مثل تذکرون، اینجا چون دوتا نون بوده یکیش رو حذف کردن و از باب تفعیله، یعنی بوده نونجی شده نجی، یعنی یه نونو چون دوتا نون پشت سر هم بوده حذف کردن. در هر حال این اختلاف هست که فرقم نمی کنه هر کدوم رو بگیم. ولا یرد و بأسنا عن القوم المجرمین، با این که مانع این پیشرفت و اسباب این یأس و ناامیدی در انبیا و اهل ایمان و پیروان انبیا مجرمان و بزهکاران و تبهکاران بوده اند و اونها رو متوقف کردن و اونها رو ناامید کردن، ولی اونها از بأس ما، یعنی از شدت عذاب ما، حتما نمیتوانن فرار بکنن، که بأس ما از اونها مردود نیست، یعنی نمیتونن از این بأس عبور بکنن. و این هم در دنیا اتفاق میفته، این بأس هم در آخرت. یه آیه دیگه تفسیر همون آیه 34 آیه 214 بقره است. ام حسبتم ان تدخلوا الجنه، اینا رو گذشتیم در سوره بقره مفصلم روی اینا من صحبت کردم. آیا شما گمان برده اید که، ببینید بعضی از این فعل های ماضی رو باید ماضی نقلی تو فارسی ترجمه بکنیم، این تشخیصش با ما هست که میخوایم ترجمه بکنیم که مراد از این فعل ماضی ساده است یا ماضی نقلی. اینجا ماضی نقلی است. آیا گمان برده اید که به بهشت وارد میشید؟ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، مگر نمونه آدم های پیشینی شما برای شما نیامده است؟ مگه ورود به بهشت آسانه؟ مجانی مفتیه؟ من نمیدونم اینها چطوری میشه اینها رو به مردم حالی کرد که با این دهل و زنجیر و قمه و گریه و اینها هیچ راهی به بهشت نیست، در عین اینکه همین کار در واقع در متن جهنم داره صورت میگیره، چون چه همه گناه و اسراف و تبذیر و ریخت و پاش و دروغ و جنایت و دغل توی همین ها اتفاق میفته. پس میشه این جهنم، جهنم مجموعه این صفات دیگه. مستهم البأساء و الضراء، اونایی که پیش از شما بودن فرو گرفت ایشان را، به اینها اصابت کرد، لمسشون کرد، یعنی خوب رفت توی پوست و گوشتشون. چی؟ بأسا و ضراء. بأسا رو می شود بینوایی معنا کرد و بیچارگی، و ضراء رو به فارسی می توان گزند گفت. گزند یعنی که بدبختی و گزند، یا بگید که بیچارگی و درد و رنج. بأسا و ضراء، اینا بهشون رسید و زندگیشون رو دارن می کنن، ولی بوعسا اند، یعنی بینوایان. این ویکتور هوگوی کتابش ترجمه شده به عربی، اسمش بوعساه، یعنی بینوایان. خب بینوایان اند، زندگی داریم میکنیم ما، ولی بیچاره ایم، همش گزند به ما میرسه، آسیب میرسه، نمیتونیم رها بکنیم، باید اقدام بکنیم. و زلزلو و متزلزل شدن. ببینید عیناً حالت‌های روانی همه ما رو قرآن داره تعبیر میکنه. متزلزل میشیم، بابا 50 سال من نماز خوندم چه فایده، این همه 1400 سال آدم ها نماز خوندن به کجا رسیدن؟ زلزلو، متزلزل شدن. خب حتی یقول الرسولو، هر رسولی، این رسول ما نیست، میگه رسولی که در میان آنها بوده و اونها رو دعوت می کرده، اون اینطوری میگه. چی؟ و کسانی که با او هستن، والذین آمنوا معه، اونا به اینجا میرسن. متا نصر الله، پس نصرت خدا کو؟ خیلی میره توی یأس و ناامیدی که اینا همه آدم بودن، اینا همه دور ما بودن. مرحوم قروی منبر میرفت توی این خیابون خیام منزل حاج عزیز خان، که این خیابون خیام البته شلوغ نبوده ولی بسته میشد، توی خیابون می نشستن 2500 3000 نفر، وقتی که اصفهان جمعیتش 250000 نفر بود اون موقع. کجا رفتن؟ متا نصر الله؟ الا ان نصر الله قریب، آگاه باشید که نصرت خدا خیلی نزدیکه، خیلی نزدیکه. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اللهم اغفر لنا ذنوبنا،
آمین.
اللهم اکشف عنا کروبنا،
آمین.
اللهم اقض عنا ديوننا،
آمین.
اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين،
آمین.
اللهم اشف كل مريض،
آمین.
اللهم سد فقرنا بغناك،
آمین.
اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك،
آمین.
اللهم اقض عنا الدين، واغننا من الفقر،
آمین.
انك على كل شيء قدير، وفقنا الله لما يحب ويرضى، فجعل عاقبة أمرنا خيرا إن شاء الله.